بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين، در یکی از خطبه های نهج البلاغه در بخش اول خطبه می فرمایند کسی که بهشت رو پیش رو داره و دوزخ رو روبروی خودش داره، راهی رو که در دنیا داره طی میکنه یا پایان این راه بهشت یا دوزخ، مقصد سومی وجود نداره، همین دو جاست. عقیده مند به این دو جا برای انجام کارهای مثبت میکوشه، برای ترک کارهای حرام به خودش زحمت میده، رنج میده. این جمله از این خطبه رو براتون خوندم به خاطر این که یک روایت بسیار مهمی رو از امام ششم براتون نقل بکنم که روایت رو شیخ حر آملی مدفون در صحن قدیم امام هشتم در کتاب بسیار با ارزش وسائل و شیعه در جلد 11 نقل کرده. بهشت و جهنم از کی مطرح بوده؟ حرف بهشت و جهنم از چه زمانی به میان آمده؟ و اولین کسی که سخن از بهشت و جهنم گفته کی بوده؟ منابع ما یعنی قرآن و روایات اهل بیت. شروع سخن گفتن از بهشت و جهنم رو هماهنگ با شروع دین میدونم، یعنی زمانی که پروردگار مهربان عالم دین رو به عنوان طرح یک زندگی پاک و سالم ارائه کرده، همون زمان رویاورندگان به دین رو رویاورندگان به بهشت شمرده، پشت کنندگان به دین رو حرکت کنندگان به سوی جهنم دانسته. خدا بوده که مسئله بهشت و جهنم رو برای اولین بار مطرح کرده. بعد از پروردگار 124 هزار پیغمبر از این دو محل اسم بردن. در کنار انبیا 114 کتاب آسمانی که آخرینش قرآن مجید، از بهشت و جهنم در صدها آیه اسم برده. بعد پیغمبر اسلام و بعد از نزول قرآن 12 امام معصوم، صادق، راستگو، بی نظر، خیرخواه از بهشت و جهنم اسم بردن. از نظر عقلی نمیشه گفت که خبر خدا از بهشت و جهنم، خبر 114 کتاب از این دو محل، خبر 124 هزار پیغمبر و 12 امام از بهشت و جهنم دروغه. برای یه دروغ این همه راستگو، این همه بی نظر، این همه خیرخواه اینقدر مایه گذاری نمی کنن، سرمایه گذاری نمی کنن. دروغ گفتن بر پروردگار عالم محاله. چرا؟ همه جا محاله، نسبت به همه چی محاله. خود وجود مقدسش که عالم به بهشت و جهنمه و آگاهه که با برپا کردن قیامت بهشت و جهنم هم ظهور میکنه، آشکار میشه، میشه دروغ بگه؟ محاله، امکان نداره. کتابایی که خودش نازل کرده میشه آیاتش راجع به بهشت و دوزخ دروغ باشه؟ زبان انبیاء الهی، اون هم 124 هزار نفر، امکان داره که به مردم دروغ گفته باشن و چه سودی براشون داشته؟ من باید دروغ بگم که میخوام از نظر مالی سر یکی کلا بذارم؟ من دروغ باید بگم که میخوام رأی قاضی رو منحرف بکنم و پرونده رو به سود من تموم بکنه. من باید دروغ بگم که بخوام جرممو پنهان بکنم. من باید دروغ بگم که بخوام طرف مقابلمو مثل زن و بچه‌مو، مثل دوستانمو برای کاری که نکردم قانع بکنم. خب پروردگار عالم با کدام یکی از این موارد روبروه؟ انبیا با کدام یکی از این موارد روبروان؟ ائمه طاهرین با کدام یکی از این موارد روبرو؟ اونا دروغ میخوان بگن که کلا سر مردم بذارن، برای چی؟ دروغ میخوان بگن که کار نکرده خودشونو پنهان بکنن؟ دروغ میخوان بگن که جیب کسی رو خالی بکنن؟ ما باید واقعا فکر بکنیم که دروغگو چرا میخواد دروغ بگه و آیا علت دروغ در وجود مقدس پروردگار موجوده یا نه؟ علت دروغ در وجود انبیا موجوده یا نه؟ علت دروغ در 114 کتاب الهی موجوده؟ علت دروغ در 12 امام موجوده؟ ما تا قیامت هم زنده باشیم بچرخیم و بگردیم علتی برای دروغ گفتن راستگویان عالم پیدا نمی کنیم. یه وقتی این مردم یمن که واقعا خدا یاریشون کنه و از شر گرگان اول سعودی و بعد اسرائیل و بعد امریکا و انگلیس نجاتشون بده، یا نامه نوشتن به پیغمبر یا نماینده فرستادن. از وجود مقدس رسول خدا مبلغ دین خواستن، نوشتن یا رسول الله ما علاقه داریم که دین خدا رو بفهمیم، شما برای ما یه عالمی رو، یه وارد به دین رو، یه مبلغ رو بفرستین یمن. پیغمبر عظیم الشأن اسلام قبول کردن، شخصی رو انتخاب کردن به نام معاذ بن جبل. به او فرمودن این مقداری که قرآن رو یاد گرفتی، دین رو یاد گرفتی، معارف الهی رو یاد گرفتی، بلند شو برو یمن و تا جایی که مردم رو با دین خدا آشنا کنی بمون. و مردم یمن هم در پذیرش دین یه جامعه کم نظیری بودن. ما چهره های تربیت شده اسلام رو در یمن نمونه شونو کم داریم. من چند تاشونو اسم ببرم. کمیل ابن زیاد نخعی، این بزرگواری که دعای کمیلو اولین بار از امیرالمؤمنین نقل کرده و به نام خودشم ثبت شده، دعای امیرالمؤمنینه. ولی چون کمیل از حضرت یاد گرفت و تقاضام کرد امیرالمؤمنین شمرده روز جمعه براش بگه و نوشت و پخش کرد، به نام او سکه خورد. یکی از تربیت شدگان دین خدا در یمن. عابس ابن شبیب شاکری یکی از بالاترین چهره‌های ایمان و از 72 نفر اصحاب سید الشهدا از یمنی هاست. اویس قرن از یمنی هاست. از همه این تعداد بالاتر مالک اشتر نخعیه. مالک اصالتا اهل یمن بود. دو جمله امیر المؤمنین درباره مالک داره، کوه طاقت این دو جمله رو نداره. واقعا شگفت‌آوره که بعضی از بندگان پروردگار در معرفت و در عمل خودشونو به کجا رسوندن. الان اگه خدا مالکو بیاره در دنیا، یعنی از عالم برزخ بهش بگه مالک یه سال برو تو این کره زمین بمون و بین مردم باش، اگر مالک الان بیاد تو 7 میلیارد جمعیت کره زمین هم وزن نداره. در اهل ایمان، در شیعه، در آخون، در عالم، در مرجع تقلید، در بازاری خیلی متدین هم وزن نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی خبر شهادتش رو به امیرالمؤمنین دادن، در جا اومد مسجد کوفه که دیدید همتون مسجد و رفت منبر. یه سخنرانی کلش درباره مالک که حتی تو نهج البلاغه هم میتونید ببینید. سید رضی این مرد الهی اون سخنرانی رو به اصطلاح نقل کرده. یه جمله این سخنرانی اینه که امیر المؤمنین میفرمد مالک، واقعا سنگین، آدم شرمنده میشه خودش، خجالت زده میشه خودش که ما در قرن وسایل الکترونیکی زندگی میکنیم. خیلی راحت به رشته‌های مختلف علمی دسترسی داریم. در دل تمدن بار اومدیم، اما در این زمینه چقدر پس افتاده ایم. مالک تا روز قیامت مادری رو سراغ ندارم که مانند تو رو بزاد. امیرالمومنین مگه تا قیامت رو میدیده؟ مگه کل انسانها رو تا قیامت در صفحه دانش خودش دیده که همچین نظری داده؟ اگه امیرالمؤمنین نمیدید با من و جناب عالی چه فرقی داشت؟ دیگه امام نبود که، مأموم بود. بعد میرفت دنبال یکی که علمش نسبت به آینده و گذشته فراگیر باشه. امام یعنی موجود برتر در عقل، در علم. این کلمه امام در قرآن مجید خدا اینا رو امام نامگذاری کرده. تو سوره انبیا جعلناهم ائمتن، مستقیمن خود من اینان رو به عنوان امام انتخاب کردم، خود من مستقیمن. چرا انتخاب کرده؟ چون امتیازات کاملی داشتن، از جمله همین امتیاز علمی که دانششون فراگیر به گذشته و به آینده بود. تو نهج البلاغه نقل شده، امیرالمومنین می‌فرماید از قرآن بپرسید، فستنتقو، از قرآن بپرسید، اما قرآن که زبان نداره جواب شما رو بده. بیاید از من بپرسید که من زبان قرآنم، که در قرآن مجید چی وجود داره. الا ان فیه علم ما یأتی، در قرآن دانش به آینده، و الحدیث عن الماضی، و تمام اخبار گذشته وجود داره. یعنی منی که زبان قرآنم از نظر علمی وصل به تمام آینده و وصل به تمام گذشته. خب این امام، اگر این نباشه میشه مأموم. این امامه که جلو افتادن از امام حرامه. جلو افتادن از امام یعنی من خودم بلدم، من خودم میدونم، به فکر خودم میرسه، من حق و باطل و تشخیص میدم، یعنی من بالاتر از امامم، در حالی که این حرف یه دروغه. کجای من بالاتر از امامه؟ عقب افتادن از امامم باز باعث هلاکت و دوزخی شدنه. یعنی امام رو رها کردن و به او اقتدا نکردن، هم جلو افتادنش باعث هلاکته، هم عقب افتادن از امام. امام امامه یعنی کل امتیازات رو داره، در حالی که همه انسان ها کل امتیازات رو ندارن. این روایت در اصول کافیه در جلد دوم. خب شما خیلی زیاد کتاب اصول کافی رو شنیدید، بعد قرآن مجید و نهج البلاغه و صحیفه، این کتاب معتبرترین کتاب ماست. ما هم هرگز به شما نمیگیم از حرف اول این کتاب تا حرف آخرش 100% بتون آرمه است. نه، هر کتابی غیر قرآن قابل نقده. بله، در اصول کافی هم چند تا روایت هست که من خودم به این نتیجه رسیدم که نقل کلینی نیست، بلکه این روایات رو اون زمانایی که کتابا خطی بود و یه عده می نوشتن و موز می گرفتن، اونا وارد این کتاب کردن. و الا رده علمی کلینی خیلی بالاتر از اینه که بعضی از این روایات رو خودش وارد کرده باشه. اما 90% روایات کافی قابل اعتماده. حدود 16,000 روایت در دوره کافی هستش. این روایت در جلد دومش که یه نفر میاد محضر مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، ظاهرنم کوفه میاد پیش امیرالمؤمنین، به امیرالمؤمنین میگه که احب بکن، من تو رو دوست دارم. خب این حرف خیلی خوبیه، اما دانشمندان ما میگن خبر یحتمل و صدق و کذب، خبری که میشنوید احتمال بدین راسته، احتمال بدین دروغه. کی خیالتون راحت بشه؟ اون وقتی که با دلیل براتون ثابت شد خبر راسته، قبول کن و برو. اون وقتی که ثابت شد خبر دروغه، ردش کن، گوش نده. ما الان تو کشور خودمون هر روز صدا خبر یا میشنویم یا تو این تلفن‌های همراه و بقیه وسایل الکترونیکی میاد. پروردگار عالم میفرماید سماعون الکذب نباشین، گوش به دروغ ندین، خبرایی که میبینید در جا قبول نکنید، تحقیق کنید. واقعا اگر به راست بودنش رسیدید بپذیرید، اگر نه قبول نکنید، نقلم نکنید. وقتی به امیرالمؤمنین گفت احب بکن، من خیلی شما رو دوست دارم، خب این خبر باید تحقیق بشه. امیرالمؤمنین چجوری تحقیق کرد این خبر رو؟ حضرت در کتاب شریف کافیه که چند لحظه سرشون رو انداختن پایین، چند لحظه، بیشترم نه، مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه، بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن در دوستی من یقینا دروغ میگی، ابدا تو منو دوست نداری. گوه علی جان، از کجا قلب من خبر داری که من دروغ میگم؟ باید از دل من خبر داشته باشی که من دوستت ندارم، به من بگی دروغ میگی. از کجا میگی دروغ میگم؟ حضرت فرمودن من به قلبت کار ندارم، نیازی هم نبوده که از دلت بفهمم که منو دوست داری یا دوست نداری. من همین چند لحظه‌ای که فکر کردم تمام ارواح عاشقانم رو از زمان آدم تا قیامت نگاه کردم، تو توشون نبودی، دروغ میگی. این علم امامه، این آگاهی امامه، این دانش امامه. خیلی عجیبه برادران، و اگه خواهرانم هستن، خواهران، تو سوره توبه خداوند میفرماید همواره 3 نفر کنار اعمالتونن، همواره و آگاه به کار کردتونن، الان نه در آینده. سیر الله عملکم، همین الان که نشستی در مجلس امام صادق و داری گوش میدی معارف اهل بیت، همین الان خدا داره تو رو میبینه. سیر الله عملکم و رسوله، این آیه قرآن جای انکار که نداره، و همین الان پیغمبر من مشرف به کلتونه، داره میبینه. والمؤمنون، مؤمنون، مؤمنون مسجدهای مشهد و حسینیهای مشهد نیستن که، مؤمنینی که تو حرمن که نیستن، اونا که الان ما رو نمیبینن. هرچی مؤمن در دنیاست ما رو نمیبینه، اما قرآن میگه مؤمنون میبیننتون. منظور از این مؤمنون کیان؟ ائمه ما بر ما بیان کردن مؤمنون یعنی 12 امام، و الا الان 10 تا مؤمن با ماشینش اینجا رد میشه ما رو نمیبینه، که مؤمنین فعلی دنیا الان ما رو نمیبینن. یعنی پروردگار میفرماید دائم سه آگاه بر اعمالت کنارت. خب همین ستا میشن پرونده قیامتت. شما فکر میکنید پرونده قیامت یه جلد ضخیمه با مثلا 5000 صفحه شماره بندی شده، تاریخ روز زندگی ما را از 15 سالگی توش نوشتن که روز بلوغ حضرت عالی 6 تا دروغ گفتی، 2 تا غیبت کردی، 3 تا نامحرم نگاه کردی. ما همچین پرونده‌ای در قیامت نداریم. قرآن هم به این پرونده اشاره‌ای نداره. بالاترین پرونده ما 4 تا پرونده است. یکی خودمونیم، خودمون. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. قیامت چشمتون، گوشتون و پوستتون به کل اعمالتون شهادت میدن، چون همه اعمالتون تو این 3 تا صفحه، صفحه گوش، چشم، پوست، ضبط. نخدم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. یه صفحه پرونده وجودت هم دستته، یه دونه هم پاته. یه پرونده قیامت ما خودمونی، یه پروندهمون علم خداست، یه پروندهمون علم پیغمبره، یه پروندهمون هم علم ائمه طاهرین. کدوممون قیامت میتونیم کنار پرونده وجودی خودمون و خدا و پیغمبر و ائمه گناهانمونو انکار کنیم؟ چجوری به چشممون میتونیم بگیم غلط زیادی نکن؟ ما کی به نامحرم نگاه کردیم بعدم رفتیم باش بستیم و زنا کردیم؟ چرا داری دروغ میگی؟ به گوشمون کی میتونیم بگیم چرا داری دروغ میگی؟ به پوستمون، به پروردگار جرأتشو داریم بگیم داری دروغ میگی راجع به گناهان ما؟ به پیغمبر میتونیم بگیم؟ به ائمه میتونیم بگیم؟ و من نمیدونم چرا بیشتر ملت ایرانی حرفا رو یادشون رفته، و من نمیدونم چرا این حرفا رو گویندگان بیشترشون رو منبران نمیگن. چرا به جای هزینه کردن وقت مردم به امریکا و اسرائیل و این حزب و اون حزب و راست و چپ که تا حالا نه هیچی گیرمون نداده، ضررم کردیم، بیان مردم رو با کتاب خدا و روایات آشنا بکنین. مردم از این حرفا اینجور که به ما میگن خسته شدن، پس دارن میزنن. مردم رو با مسائل الهی آشنا کنین. برای مردم ترمز باطنی از قرآن و روایات درست بکنید. مردم رو متوجه خدا کنید. 2 چیز در این مملکت کاملا گم شده، یکی خدا، یکی قیامت. برگردم به اول حرف. کی درباره بهشت و جهنم اولین بار حرف زد؟ خدا. بعدش 114 کتاب، بعدش 124,000 پیغمبر، بعدش 12 امام. به اینا میشه گفت راجع به بهشت و جهنم دروغ داریم میگیم؟ چه سببی برای دروغگویی خدا وجود داره؟ آخه دروغگو دروغ میگه کلا بذاره، دروغگو دروغ میگه برای اینکه خیانت کنه، برای اینکه پنهانکاری کنه. چه علتی در خدا و انبیا و کتابها و ائمه برای دروغ گفتن هست؟ هیچ علت. خب با توجه به سخنرانی امشب به بهشت و جهنم یقین پیدا کردید؟ حالا ما بهشتشو فعلا بذاریم کنار. امام صادق در یه روایت فقط جهنم رو مطرح میکنه که بدن چه کسی، وجود چه کسی به وسیله خدا بر جهنم حرام شده. کیه که خدا حرام کرده به جهنم که این لقمه تو باشه؟ من لقمه جهنم نباشم، خب لقمه بهشت معلومه. متنو من میخونم، خدا به هم توفیق بده فرد شب توضیح میدم. چه روایت عجیبی، یکی از اخلاقی ترین روایاتمونه. من ملک نفسهو اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضی حرم الله جسده على النار. اگر انسانی در پنج مورد، بیشترم نه، خودشو نگر داره که در گناه نیفته، در لجنزار معصیت نیفته، در پنج مورد شخص پروردگار وجود او رو بر این که لقمه دوزخ بشه حرام میکنه. من ملک نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضی حرم الله جسده علی النار. این دیگه اولین حرف و آخرین حرف. این تو روایاتمون، حرفم تمام شد، این حرف به بعد مستقله. تو روایاتمون، اونم در روایات بسیار صحیحمون، اونم در مهمترین کتابی که کل فقهای شیعه از قرن چهارم تا امروز به این یه دونه کتاب اعتماد 99% به بالا دارن، اونجا دیدم که امام صادق خودشون، خیلی حرفه با خودشون، هم برای زن و بچهشون، هم هر وقت چهار تا می اومدن دیدنشون مصیبت علی اکبر رو میخوندن خودش. خیلی حرفه نه؟ شما میگین خب یه روزه خون دعوت کن یبن رسول الله مصیبت بخونه، شأن شما امامت و ولایت و شما وجودتون فراگیر به آینده و به گذشته، ما شما روزه خونین که شخص خودتون روزه علی اکبر میخون. امام صادق که نیستش، اگه ازش بپرسیم چرا روزه علی اکبر میخون، میفرماید افتخارمه که روزه خون حسین باشم، افتخار. وقت تو این روزه‌ای که خونده 3-4 بار خطاب به علی اکبر کرده پدر و مادرم فدات بشن، پدر امام صادق پدری کمی بوده، اینا همه باید دقت بشه با. پدر امام صادق حضرت باقر العلومه، 3-4 بار به علی اکبر میگه پدرم امام باقر فدات بشه، مادرم ام فروه فدات بشه. مادر امام صادق مادر فوق العاده ای بود. بعد میگه پدر و مادرم فدای سر هستن جدات بشه. معلوم میشه فقط شکافتن فرق نبوده، فرقی رو که تا نزدیک دهان شکافته بودن رحم نکردن، بعد از دنیا رفتنش اومدن این سر رو از بدن جدا کرد. حالا روزه خود ابی عبدالله رو بشنوید راجع به علی اکبر. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. بابا این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن.